أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به لطف خدا ما 6 مقدمه از مقدمات 10 گانه که می‌خواستیم عرض کنیم و پشت سر گذاشتیم. در واقع این مقدمات 10 گانه 10 نکته کلیدیه برای ورود به علم منطق، ورود به کتاب مرحوم مظفر، که جا به جا هر کدوم از این 10 تا تو متن که وارد بشین می‌بینید اثر می‌ذاره تو فهم شما از خود کتاب و از عمیق فهمیدن محتوا و متن کتاب. این 10 نکته تا این 6 نکتهش که پشت سر گذاشتیم یه فضا بود، از امروز وارد یه فضای جدید میشیم. این 6 نکته ای که گذشت، من بخوام لیستوار تیترش رو عرض کنم خدمت دوستان، نکته اول هدف حوزوی منطق بود، نکته دوم منطق و تمدن سازی، نکته سوم افق‌های سگانه منطق، نکته چهارم منطق غرب و منطق اسلامی، نکته پنجم دو سبک کاربردی کردن منطق، و نکته ششم که دیروز بود شخصیت و تفکر منطقی. آقا بفرمایید بالا. بفرمایید بالا. نکته ششم شخصیت و تفکر منطقی. این 6 نکته، این 6 مقدمه در مجموع هویتی از علم منطق رو ترسیم میکرد. یعنی این فضای 6 مقدمه، 6 نکته‌ای که گذروندیم، هویت علم منطق، ابعاد علم منطق دیدید که تو این 6 نکته خیلی روشن‌تر، افق‌های مختلفی، جوانب مختلفی واضح‌تر شد، پیوندهای علم منطق. از امروز تو نکته 7 و 8 می‌خوایم وارد مسیر حرکت علم منطق بشیم، که تو مسیر تاریخی که از فرض کنید زمان ارسطو از قبل از اسلام شروع شد، یونان بلکه قبل از یونان شروع شد، اومد جلو تو فضای اسلامی، طی قرون مختلف رشد کرد تا رسید به الان که ما خدمت دوستان هستیم. در واقع این مسیر رو می‌خوایم ببینیم که ما کجا قرار داریم الان و باید به کدوم سمت تو مسیر علم منطق حرکت کنیم. یعنی اگه بخوایم علم منطق رو به صورت یه موجود زنده به عنوان یه هویت واحد که تو این 6 مقدمه قبلی شناختیم، بخوایم سیر تطورش و رشدش از تولد، خلاصه نوجوانی، جوانی، پختگی، اینا رو بخوایم حساب کنیم، الان کجا قرار داریم؟ واقعاً به اون نقطه مطلوب و به اون نقطه‌ای که تمام اون ظرفیت‌هایی که علم منطق داره و ما تو این 6 نکته صحبت کردیم واقعا همه اینا رو بروز داده، مفصلاً در واقع الان باهاش الان موجود هست و ما مثلا می‌خوایم تحصیلش کنیم، یا نه یه فاصله‌ای داریم. به خاطر همین این دغدغه باعث میشه که ما این دوتا مقدمه، مقدمه 7 و 8 رو اختصاص بدیم به منطق موجود و منطق مطلوب. تو مقدمه 7 که از امروز شروع می‌کنیم، به در واقع تیترش این هست: جریان شناسی تمام رویکردهای منطق مطلوب. نکته 7 یا مقدمه 7 که امروز شروع می‌کنیم تیترش اینه: جریان شناسی تمام رویکردهای منطق مطلوب. یعنی چی؟ یعنی همین الان ما یه تتبع گسترده اگه انجام بدیم که انجام شده، تمام نظراتی که هست درباره اینکه آقا منطقی که الان ما به هر حال باهاش مواجهیم، منطق اسلامی که الان داریم، آیا اون منطق مطلوب و نهاییه یا نه فاصله داریم، چجوریه، این یه جریان شناسی می‌خوایم کنیم. تمام نظرات چه مسلمین، غیر مسلمین، درون حوزه دانشگاه، خلاصه هر کسی که درباره منطق اسلامی نظری داشته، سعی کردیم جمع‌آوری کنیم، یه توی ساختاری خدمتتون عرض کنیم. و تو مقدمه 8 البته این یه مقدار پارسال تو همون 14 جلسه فکر کنم در حد یه جلسه مثلا توضیحش رو دادیم. اون بخشایی که پارسال توضیح دادیم مفصلتر، اینجا دیگه خیلی اشاره وار میگذریم. یه قسمت هایی که به نظرم هم مهمتره برای ما تو کتاب مزفر و به طور خاص منطقه سه میخواد اثر بذاره، که پارسال هم کمتر اونا رو پرداختیم، فکر کنم در حد دو جلسه. اصلا خب خیلی بحث مفصلی، اگه دقت کردید خیلی وسیع کردم دیگه، تمام نظرات چه حوزوی دانشگاهی نمیدونم هر کی که درباره منطقه اسلامی نسبت وضع موجودش با وضع مطلوبش نظری داره، میخوایم اینجا توی یه جریان شناسی جامعی تمام اینا رو جمع کنه. خب این خودش یه بحث خیلی مفصل و مصوفاییه که در حد دو جلسه حالا امروز و فردا ان شاء الله بهش می‌پردازیم. تو مقدمه هشتم که دیگه از شنبه بعد واردش بشیم، برمیگردیم می‌بینیم سیر تاریخی منطق که تا اینجا رسیده چیه، اون کتاب‌های اصلی و کلیدی تو تاریخ منطق که الان می‌خواد به درد وضع موجود ما، تحصیل ما بخوره چیاست. دیگه حالا خود وارد کتاب مرحوم مظفر میشیم، نقاط قوت و ضعفش رو میگیم و اینکه به هر حال باید چیکار کنیم. در نهایت میخوایم به این نتیجه برسیم که الان وقت تعیین تحصیل کتاب منطق مظفر ما دقیقا باید چیکار کنیم که هم خود منطق موجود رو خوب فرا بگیریم، هم یه جهتگیری به سمت منطق مطلوب داشته باشیم. این سیریه که از امروز به بعد در واقع پی میگیریم. خب مقدمه هفتم یا نکته هفتم، جریان شناسی تمام رویکردهای منطق مطلوب. این بحث خیلی مفصله، خیلی مفصله. یه تتبع و تحقیق جامعی هم انجام شده، هم تو کتبی که تو تمام فضاهای حوزوی دانشگاهی حتی غربی وجود داره تو این زمینه، هم تو مقالات، هم تو منابع اینترنتی که کم هم نیست. دوستان اگر علاقه داشته باشن، هست دست بعضی از عزیزان، میتونن یه فایلیه که با یه دستبندی ویژه‌ای، تقریبا میشه گفت یه تتبع خیلی جامعیه، مجموعه‌ای از مقالات و مجموعه‌ای از در واقع هر چی که لازمه توی این فضا، حداقل موجوده تو فضای اینترنت، توی اون فایل وجود داره. یه نمیدونم شاید بیشتر از چند صد تا مقاله و اینا هست که به هر حال این حرفا یه جوری چکیده و خلاصه شده اوناست، که اگه ما بخوایم همه اونا رو مفصل بحث کنیم دیگه طولانی میشه. این فلسفه این کتابام که بردم بهتون معرفی کنم، نازلت یه خیلی بخش کوچیکی رو بردم، ولی حالا برای اینکه تو فضای جریانات موجود بیاین، یهو نشنوید که یه آقای فلانی هست یه همچین حرفی زده، احساس کنید مثلا اون چی داره میگه، ما کجاییم. اینا رو می‌خوایم یه صحبتی دربارش بکنیم. خیلی از این مطالبی که عرض می‌کنیم و من تشویق می‌کنم، توصیه می‌کنم دوستان شروع کنن آروم آروم به مقالات کوچیک نوشتن، قلمشون راه بیفته آروم آروم، نمی‌خواد سخت بگیرید. مثلا همین جشنواره‌های مدرسه‌ای که وجود داره، حالا یا گسترده‌تر استانی یا گسترده‌تر، برای اینا آروم آروم شروع کنید مقاله نوشتن از همین موضوعاتی که فرض کنید همین ده مقدمه که ما در خدمتتون عرض می‌کنیم، هر کدومش اگه بخواید بس بدید هم منابع خیلی زیاد هست، هم در واقع ظرفیت اینو داره که مقالات متعددی بشه. دیگه هر کدوم از دوستان که همت دارن، علاقه دارن، میتونن شروع کنن، توصیه میشه این کار رو انجام بدن، مخصوص با اون مجموعه از مقالاتی که عرض کردم به عنوان پیشینه کار خیلی میتونه کمکتون کنه. خب ما بخوایم یه نمودار اولیه از این جریان شناسی عرض کنیم، این جاهاشو چون پارسال توی اون 14 جلسه تاریخ و فلسفه منطق عرض کردیم، این قسمت‌های اولشو سریع‌تر و اشاره‌وار عرض می‌کنم دیگه. اون دوستانی که چون الان مشکل اون که نصف کلاس تشریف داشتن اون جلسات و نصف کلاس تشریف نداشتن، دیگه حالا ما یه جوری باید جمع بین این دو گروه بکنیم. بخوام یه نمودار کلی عرض کنیم که شما با من بیاین جلوی این نمودار رو بکشید، که میخوام دونه دونه توضیحاتی دربارش بدم. ببینید، ما میخوایم رویکردهای به منطق مطلوب رو بررسی کنیم. یعنی چی؟ یعنی این که وضع بر محور چی؟ بر محور وضع موجود، یعنی وضع موجود منطق، این تراث تاریخی که داریم، ارسطو، فارابی، بوعلی، خواجه نصیر، بیان جلو، همینجوری کتابای منطقی که از تاریخ الان وضع موجودی که الان هستیم توش، آیا سوال اینه، آیا اون منطق مطلوب منطق مطلوبی که تو مقدمات قبل ترسیمش کردیم، اون هویت علم منطق اسلامی چیه؟ آیا منطق موجود همون منطق مطلوبه؟ یعنی دیگه کامل و جامع شده، به یه پختگی رسیده، یا نه راه داریم هنوز تا برسیم بهش؟ بر اساس این سوال که آیا وضع موجود همان منطق مطلوب چه نسبتی با منطق موجود داره، سه گروه شکل میگیره. تو تقسیم بندی اولیه سه گروه شکل میگیره که ما اسماشو بر اساس منطق نگاهشون به منطق موجود اینجوری گذاشتیم. اسما یعنی همینجوری اسم گذاریه، ولی سه دسته ای که هویتشون فرق میکنه: موجود گریزان، موجود گرایان و موجود پروران. یعنی چی؟ این سه دسته کلی که حالا دسته بندی های ریستر داره. موجود گریزان یعنی چی؟ یعنی اونایی که میگن آقا منطق مطلوب خیلی ربطی به این منطق موجود نداره، منطق موجود یه چیزی بوده حالا تو تاریخ شکل گرفته، غلط بوده، مثلا با انگ نمیدونم ارسطویی بودن، یونانی بودن، انگای مختلف، حالا دغدغه‌های مختلف. خلاصه نظرشون اینه منطق مطلوب اصلا یه چیز دیگه است، از یه راه دیگه باید رفت، این منطق موجود خیلی دور از آبادی شده. بخاطر همین اسمشون گذاشتیم موجود گریزان، یعنی با وضع موجود خیلی کاری نداره. موجود گرایان یعنی چی؟ یعنی از اون ور افتادن، میگن آقا منطق موجود همون منطق مطلوبه، خیلی خوبه، هیچ مشکلی نیست و خلاصه همه چی هم معمانه، هیچ ضعف و هیچ خلل و هیچ افق جدیدی که باید به سمتش حرکت بشه یا اگه هستم خیلی چیز ویژه‌ای نیست، همین منطق موجود. در واقع موجود گریزان میگن منطق موجود لازم، موجود گریزان میگن منطق موجود لازم نیست. یعنی منطق مطلوب یه منطق دیگه است که این منطق موجود خیلی ربطی به اون نداره. منطق موجود برای رسیدن به اون منطق مطلوب لازم، منطق موجود برای رسیدن به اون منطق مطلوب لازم نیست دیگه. از این ور این موجود گرایان چی میگن؟ میگن لازم که هست هیچی، کافی هم هست. اونا از اون ور میگن لازم نیست، اینا از این ور میگن کافی هم هست. این تموم شد دیگه. این دسته سوم خودش حالا نشون میده که ما اسمشو گذاشتیم موجود پروران. یعنی چی میگن این دسته؟ میگن آقا منطق موجود برای رسیدن به منطق مطلوب لازم هست، کافی نیست. یعنی قطعا باید منطق موجود خیلی راه خوبی اومده، درستی اومده، اما هنوز با اون قله ها تو یه جاهایی فاصله داره. یعنی میخواد منطق موجود رو پرورش بده به سمت منطق مطلوب. خب این سه دسته، حالا وارد دستبندی ریزش بخوایم بشیم، ما این موجود گریزان رو پارسال توی اون جلسات 14 جلسه تاریخ و فلسفه منطق تا یه حدی مفصل بهش پرداختیم دیگه، من اینجا در واقع نمی‌پردازم، ولی اجمالا بخوام بگم در واقع این موجود گریزان خیلی اجمالی و تیتروار که دوستانی که میخوام به همون جلسه جلسات پارسال، نمیدونم دیگه جلسه چندش میشه از اون 14 جلسه، شاید جزو جلسات مثلا آخری بود، حالا خیلی یادم نیست، 12 13 14 به نظرم جزو جلسات آخر بود. در واقع موجود گریزان مخالفان منطق موجودن دیگه، درسته؟ اصلا با منطق موجود مخالفن. چیه آقا عمرتون رو دارید تلف میکنید، منطق میخونید، منطق راه به جایی نمیبره، نمیدونم از اینجور حرفایی که میزنن. اینا خودشون، این مخالفان سه دسته میشن که ما پارسال اینا رو مفصل توضیح دادیم. سه دسته میشن خود این مخالفان، انگیزه ها و نگاه هاشون مختلفه. با من این نقشه رو بیان جلو، چون این بحث خیلی گسترده است، من فقط دارم یه نقشه میدم که بدونید ما کجا قرار داریم و میخواییم تو متن کلاسمون تو دل منطق سه به کدوم سمت حرکت کنیم. چون یکی از مؤلفه های تحصیل موفق اگه یادتون باشه تو اون جلسات روش تحصیل امیر حوزوی این بود که تو دل تحصیل بتونید جهتگیری به سمت اون نقطه های قله های مطلوب علم داشته باشید. تو هر درسی همینه، ما تو نحو و صوتی هم خدمت دوستان عرض کردیم اون جریان شناسی و اینکه از به کدوم سمت باید حرکت بشه، باید مراقب کدوم دسته ها باشه، و اونجا هم یه فایل مفصلی از مقالات و کتاب های تو زمین های مختلف اونجا هم دادیم. اینجا هم همین وضعه، میخوام بگم با من بیاین جلو این نقشه رو، میتونم بکشم ولی دیگه باید عادت کنید به این روش. آره دیگه باید عادت کنید به این روششون روشه. نه تو دانشگاه خب خیلی از تخته استفاده میکنن، خیلی آدم بصری بار میاد، این بد نیست دا. من مخالف نیستم، ولی به هر حال این سبکی که فعلا تو حوزه موجوده خیلی خلاصه بر شنیدار شما استواره، تنبل میشید اگه آروم آروم با این روش عادت نکنید. من خودم شاید سختم باشه، اگه بکشم خیلی راحت ترم، ولی به هر حال به نفع خودتونه. هستن خیلی دوستانی من دیدم از دانشگاه میان، عادت ندارن به این که مثلا یکی فقط بشینه حرف بزنه، اینا فقط با گوش بتونن ارتباط برقرار کنن، محروم میشن از کلاس خیلی بزرگان. شما انتظار نداشته باشید که مثلا علامه جوادی یا نمیدونم این بزرگان پشن یه جای تخته‌ای بکشن، باید عادت کنید با این روش. من دیدم خیلی از دوستان تو این مدرسه یکی از مشکلات همین بود که محروم میکنن خودشونو به خاطر اینکه مثلا فلان استاد خیلی خوب نمودار میکشه، فلان استاد فقط مثلا نشسته صحبت میکنه. خب موجود گریزان که مخالفان منطق موجودن، خودشون سه دستن: مخالفان سنتی، مخالفان ما اینجوری اسم گذاشتیم، مخالفان سنتی، مخالفان مدرن و مخالفان انقلابی. اینا توضیحات مهمی داشت، یعنی واقعا هر سه دسته افراد شاخصی دارن، شاخص یعنی شناخته شده و حرفایی دارن دیگه. مخالفان سنتی خودشون چند دسته بودن، یه بخشی از اهل معنا و عرفا بودن که توضیح دادیم پارسال وجه مخالفتشون چی بود و جنبه غلط و جنبه درستش چی بود. یه سری اهل حدیث و کلام بودن، یه سری مکتب در اخواریون و مکتب تفکیک بودن. اینا هر کدوم فرق میکنن. اینا خودشون سه دسته از مخالفان چی هن؟ سنتی. یعنی فقط دسته مخالفان سنتی خودشون با سه دستن که حالا نمیخوایم بپردازیم، پارسال اینا رو توضیح دادیم. مخالفان مدرن کیا بودن؟ از قصدم یه واژه انگلیسی استفاده کردیم، چون اصلا این اینا کسایی هن که طبق مقدمات قبلیه، چون نسبت منطق غرب و منطق اسلام رو گفتیم، یعنی کسایی هن که میگن آقا منطق مدرن یا ترجمه فارسیش منطق جدید منطق مطلوبه، منطق اسلامی اصلا غلطه، اصلا غلطه. گفتیم یه بخشیشون هستن غلطه، نمیگن فقط مثلا حالا اجمال و تفصیله، مثلا بعضی اینجوری میگن. اونا رو بعدن یه دستم تو موجود پرورا داریم، اونام منطق جدیدن ها، ولی حرف اونا اینه که نه، منطق اسلامی غلط نیست، مجمله، مثلا ناقصه، یه همچین بیانایی دارن و حالا ما میخوایم با منطق جدید یا منطق غرب اونو کامل کنیم. اونا رو ما تو موجود پرورا میاریم جدا، ولی اینایی که اینجا آوردیم به عنوان مخالفان مدرن چی میگن؟ که اصلا منطق اسلامی غلطه، نه فقط ناکافیه، خیلی جاها ناقصه، جواب غلط میده، عجت من اینجور بیانا. بله دیگه عرض کردم، بله از مقدمه که شروع کردم، این موجود و مطلوب همش تو فضای، یعنی اینا چی میگن؟ میگن آقا منطق مطلوب منطق غرب است، اصلا منطق اسلام راه به جایی نمیبره. اصلا از اول میخوای بخونی منطق اسلامی نخون، منطق حالا به قول اینا که نمیگن منطق اسلامی، معمولا میگن منطق قدیم، منطق مثلا حالا واژه‌ای که اینجوری باشه. جزء کسایی که تو این دسته قرار دارن، البته میگم تا یه حدی بالا پایین تو کلمات هست، ولی خب خیلی از غربیون تو همین دستن، یعنی اون منطقدانای در واقع رسمی منطق فرد تو این دستن که اصلا منطق اسلامی دورش گذشته، برای مثلا یه حدی از معارفی بوده ناقص بوده. فرض کنید کسایی مثل راسل که از بنیانگذارای منطق جدید باشن، فرگه بیاد جلو تا متأخرین، اونا رو حالا خودشون که هیچی، یه عده از در واقع دانشگاهی های ما که تخصصشون منطق جدید باشه که فارسی زبونن توی ایران، که عرض کردم اولین نفر که شاید منطق جدید رو به زبان فارسی تو کتاب تو ایران آورد آقای غلام حسین مصاحب بود که به هر حال فرد دانشمند و بزرگی. قبل از انقلاب مدخل منطق صورت کتابش که نشر حکمت چاپ کرده، همون سال 1300 و فکر کنم حدود 34 اینجوری تو ذهنمه، قبل انقلاب، مثلا 20 سال 30 سال قبل انقلاب اون کتابو نوشت. کتاب دقیقی هم هست، ولی خب خیلی هم اقبال بهش نشد. اون اولین قدم تو ورود منطق غرب به منطقه به زبان فارسی به ایران و حالا فضاهایی که بین حوزه و دانشگاه اختلافی تو این زمینه هم هست. ولی خب نفر بعدی که به طور جدی میشه اسم برد از ایشون آقای ضیا موحده که من کتاباش آوردم توی اون مقدمه بهتون معرفی کردم. کتاب درآمدی بر منطق جدید بود، ایشون یک کتاب دیگه منطق موجهات داره، یک کتاب هست که مجموعی از گفتگوها و مقالات ایشون رو جمع کردن. آقای ضیا موحد نشر هرمت چاپ کرده، اسم کتاب هست از ارسطو تا گودل. ارسطو در واقع نماد منطق قدیم که پایگذار منطق قدیمه، گودل هم یه در واقع ریاضیدان و منطقدان معاصره که یه در واقع قضیه خیلی مشهور و معروف قضیه گودل رو اثبات کرده. همین حدود سال 1950 این حدودا هم فوت کرده. تقریبا منطق جدید، منطق ریاضی، بزرگترین چیزی که خودشون میگن، البته به بیان خودشون بزرگترین کاری که پیشرفتی که تو منطق انجام شده آقای گودل انجام داده، کورت گودل، اشتباه نکنم آلمانی بوده، که حالا اون قضیهش هم خیلی محل بحث و گفتگوهاست که همون مشکلاتی که عرض کردم دیگه تو منطق اسلامی منطق غرب، این مبانی معرفتیشون انقدر متفاوته که حالا اون توضیحاتی که دادم دیگه الان نمیخوام تکرار کنم. یعنی همین که زبان بیانشون زبان عضو و مجموعه است خیلی تفاوت ها ایجاد میکنه، خیلی تفاوت ها نسبت به ما که زبانمون چی بود؟ یه خودتون دارید. بله؟ ببینید من الان نظر خودم اونجا نمیگم که، من دارم فقط گزارش میکنم، این حرفا وجود داره، فعلا این گزارش ها رو بشنوید ببینید چه دسته هایی وجود داره. ببینید حالا ما به حرف خودمون میرسیم فردا دیگه، ما خودمون بر اساس در واقع فرمایشات بزرگان حوزه یه جنبندی داریم که به نظر اون منطق مطلوب اونه، به معنی دقیقش با رعایت تمام جنبندی اونه، که حالا فردا بهش میرسیم و میخوایم کار کلاسمون هم بر طبق همون پیش ببریم. حالا میرسیم دیگه، فعلا گزارشه که شما بدونید هر کی کجا قرار داره، چون این افراد وقتی تو منطق سه وارد بشی مثلا میبینید تو یه مسئله خاص اینجور افراد یه سمتی رفته نظراتشون، دسته های دیگه به یه سمت رفته. اون بیانی که ما بخوایم عرض کنیم که مبتنی بر نظرات علامه و علامه طباطبایی و علامه جوادی و ایناست، اون به یه سمت دیگه میره، باید با این نقشه آشنا باشید. فعلا گزارشه دیگه. خب این کتاب از ارسطو تا گودل مجموعه از مقالات ایشونه، یه بخشی از همین ایشون تقریبا تو این دسته رده بندی میشه، یعنی جز مخالفان منطق سنتی حساب میشه، نه یعنی موجود گریزان حساب میشه، نه موجود پروران. موجود پروران یه عده دیگه هستن که اونجا میخونن. ایشون تو این کتاب تو چند جا مثلا به این پرداخته، فرض کنید تو یکی دو تا از جاهای مهمش، یکی صفحه 3 کتاب که اولی مقاله ایشونه به اسم مفهوم صورت در منطق جدید، این مقاله ایه که توصیه نمیکنم کتاب رو فعلا حالا بگیرید بخونید اینا، میخوام آشنا باشید، حالا بعدها که اگه خواستید رجوع کنید اینا جاهایی که میتونه کمک کنه. البته بگم کل این کتاب بر اساس همون مبانی معرفتی غربه که ما خیلی باش فاصله داریم، که حالا میاد خودش رو تو ساحت منطق هم نشون میده، ولی شما فعلا نمیتونید خوب تشخیص بدید. بله نمیتونید تو این لابلا این حرفا حرف درست هست غلط هست نمیتونید خوب فعلا تشخیص بدید. یه جایی که خیلی واضح و جدی هست مقاله پنجمه که صفحه 69 اومده، اسم مقاله یا چیزه سخنرانیه تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید، یا اصلا اسم اینه تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید که صفحه 69 اومده. من بعضی جملاتشو بخونم چون یه سری ذهنیت ها تو ذهن بعضی از دوستان هست میدونم. بله بله مدرن. چرا لفظ مدرن رو گذاشتیم؟ چون اینا ادعاشون اینه که آقا منطق مطلوب، منطق جدید، منطق ریاضی یا منطق مدرن، لفظ انگلیسی هم استفاده کنیم، یعنی برسونیم اینا متأثر از فضای غرب اونو، متأثر از فضای معرفتی غرب منطق جدید یا منطق مدرن رو مطلوب میدونن و اصلا منطق اسلامی به قول خودشون منطق سنتی یا منطق ارسطویی رو رد میکنن، مخالفن باهاش. من میخونم عبارتش رو صفحه 69. بحث تمایزات مبنای منطق قدیم و جدید به خصوص در حوزه که ما این به خصوص در حوزه که منطق ارسطویی یا منطق قدیم تدریس می شود بسیار مهم است. میبینید اصلا منطق ارسطویی یا منطق قدیم تدریس می شود بسیار مهم است. منطق جدید را منطق کلاسیک هم می نامند. منطق جدید را منطق کلاسیک هم می نامند. کلاسیک در اینجا یعنی جا افتاده. کلاسیک دو معنی دارد، یک اثری مربوط به یونان و روم قدیم و دیگر اثری جا افتاده. امروز اصطلاح کلاسیکال لاجیک را اغلب برای منطق جدید به کار می‌برند، نه منطق ارسطویی. یعنی چی؟ یعنی منطق جا افتاده. تا جایی که من اطلاع دارم، این بیانات ایشونه دیگه، تا جایی که من اطلاع دارم در حوزه و در بسیاری از دانشگاه‌ها و گروه‌های فلسفه به دلایل مختلف که شاید یکی هم کم بوده مدرس باشد، بیشتر منطق ارسطویی تدریس می‌شود. خوشبختانه بحث منطق بحثی عقلی است. این که ما منطق قدیم را برداریم منطق جدید به جاش بگذاریم، کار منطق قدیم را برداریم به جاش منطق جدید بگذاریم، کار صرفاً عقلی و فرهنگی است. نه ما وارث برحق ارسطو هستیم نه غربی‌ها. آنها که خودشان را وارث برحق تری می‌دانند، یعنی آن مقدار حقی را هم که فرهنگ اسلامی در معرفی منطق ارسطو به غرب در قرون وسطا دارد قبول ندارند، مرتباً هم ترجمه‌های متعدد جدیدی از متون ارسطو می‌کنند، ولی ما به همان ترجمه‌های قرون دوم و سوم هجری اکتفا کرده‌ایم. بنابراین اگر آنها منطق ارسطویی را برداشتند و منطق جدید را جایش گذاشتند، لابد مسئله جدی بوده است. حالا با این بیان ها شروع میکنند، خیلی جاها دارن، خیلی از حرفای جدی هم که ایشون مستقیم ناظر به رد منطق اسلامی و به قول خودشون منطق قدیم داره، تو این کتاب هم منعکس نشده. تو بعضی از اون مقاله هاست که تو همون فایل مفصلی که عرض کردم تو اونجا هست، میتونن، چون خیلی مفصله این بحثا، اگه میخوام باز کنم، چون خودش در حد یه مقاله داره الان نوشته میشه، در حد یه پایان نامه و کتابم داره روش کار میشه دیگه. حالا دعا کنید مفصلش. بله چی برای کیه؟ تاریخش، این تاریخ، این تاریخش 76ه، این مقالش، چون مجموعی از مقالات و گفتگوها و این سخنرانیه، این مقاله نیست، سخنرانی است. تاریخ داده خودش، نگاه کنید، سخنرانی در جمع مدرسان و پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه مفید، همین که تو قومه. حالا این خودش توضیح داره. و دیگر مراکز آموزشی در تاریخ 8/2/76 در دانشگاه مفید ایراد شده. من بخوام این بحث رو باز کنم خیلی جا داره، یعنی شاید بنده خودم یه سال دو سال فقط به صورت تحقیقی روی این مجموعه مباحث کار کردم، هر زیاد دارم. بذارید در حد مقدمه ای که میخواییم برای ورود به منطق مظفر بگیم، میگیم میخواییم توی یه جلسه دو جلسه جمعش کنیم. سوالات انشاءالله بعد از کلاس من خدمت دوستان هستم. میدونم خیلی جای بحث داره، شاید از جهت دست نوشته ها خودم شاید بیشتر از 400-500 برگه فقط دست نوشته دارم، حرف زیاده تو این زمینه دیگه. حالا بذارید در همین اجمال باقی بمونه. در این سالهایی که منطق تدریس می کردم، من اصرار دارم متن ایشون رو بخونم، چون سرحلقه اصلی ورود منطق جدید به فضای ایران، به طور خاص به فضای فلسفی ایران و فضای در واقع نه فضای ریاضی. منطق جدید یه جنبه ریاضی داره که تو علم ریاضیات یه شاخه است، شاخه منطق، منطق ریاضی خودش ماجراهایی داره. یه شاخه منطق جدید به طور ویژه تو فلسفه، فلسفه غربا، به طور خاص تو فلسفه تحلیلی اثر جدی داره که در واقع ایشون جز اون اولین وارد کنندگان این محصولن و بقیه بزرگوارانی که هستن معمولا شاگرد ایشونن. یعنی پایان نامه های دکترای بقیه رو من بررسی کردم، غالبا استاد مثلا راهنما مشاورشون ایشون بوده، از جمله آقای مثلا قرامرکی یا آقای ندوی، اگه اشتباه نکنم. اینا که هستن، به هر حال اندیشه های ایشون خیلی اثر گذاشته و متاسفانه ایشون خیلی غلیظه. خیلی جاها البته واضحه که تو فضای حوزوی صحبت میکنه ایشون تقیه هم میکنه، یعنی یکم نرمتر صحبت میکنه، ولی جاهایی هست تو اون مقالاتی که گفتم، من نمیخوام، بعضی از عباراتشون خیلی دیگه تند و توهین به بزرگان حساب میشه. یه دونه رو به یه دلیلی از یه کس دیگه میخونم که عبرت آموزه براتون، ولی خب به هر حال میخوام بگم اینا رقیق شده است. تقیه میکنن تو فضاهای حوزوی که میان، میگن نه حالا منطق جدیدم، منطق اسلامی، منطق قدیم هم اونقدر هم بد نیست، ولی خب نخونید دیگه، برید همین منطق جدید بخونید. چه کاری هم های زیا موحد، شما که دیگه باید بشناسید دکتر زیا موحد. بله بله بشناسید. مؤسسه حکمت و فلسفه تو تهران که هستن، حالا دانشگاه تهران علل قاعده باید باشه، الان مطمئن نیستم ولی از قدیم اینا تو ذهنم. میذارید بخونم؟ در این سال میخوام بگم تاکید دارم میکنم برای این، در این سالهایی که منطق تدریس میکردم طرفداران منطق ارسطویی همیشه سه مسئله را مطرح میکردند. دقت کنید، اگر در این فرصت کوتاه این سه ادعا را بیان کنم و بی اساس بودن آنها را نشان دهم، یعنی میخواد هر سه تا اینا رو رد کنه، شاید کاری کرده باشم. اگر هم ایراد و اشکالی به این بحث دارید بعداً مثلا. یکی این که من نمیخوام دیگه رد ایشونو بخونم، فقط میخوام این سه مسئله رو ببینید. یکی این که میگویند تنها تفاوت منطق قدیم و جدید در این است که منطق جدید علائم و نماد، علائم منظور همین نماد و علائم به کار میبرد و در منطق قدیم به کار نمیرود. این هنوزم هست، بعضیا خیلی در واقع این جور حرفا از سوی کساییه که تخصص ندارن، نه تو منطق اسلامی تخصص دارن، بدونن ابوالبرکات بغدادی، این حتی از باب آشنایی با ما نیست، ولی یکی از منطقدانانه که حالا تو تاریخ منطق اولین کسی که بحثای نماد و به کار برد تو منطق، تو کتابش هم هست، ما یه جریان تو منطق اسلامی داریم، نه منطق اسلامی رو شناختن کسایی که این حرفو زدن، میخوان بگن نه آقا منطق اسلامی اون قدام بد نیست به خداها، منطق جدید که اومده فقط فرقش اینه، یعنی یه منفعلانه. اگه درست بشناسن منطق اسلامی با مبانی معرفتیش چیه، منطق قبل با مبانی معرفتیش چیه، همون بحثایی که تو چند تا مقدمه قبل داشتیم دیگه، به طور جدی مقابل منطق قبل وای میسن، نه از سر لجاجت و نمیدونم بی سوادی و انکار، نه آگاهانه. ما چند نمونهش هم عرض کردیم، آگاهانه که بابا یه مبانی معرفتی دیگه ای اونا دارن با یه مبانی معرفتی دیگه که به طور جدی تو منطق اثر گذاشته. بله بعضی جاهای منطق هست با یه گزینش عالمانه و مجتهدانه از منطق قبل میشه استفاده کرد، ما که اونم تثبیت کردیم، توضیح هم دادیم، رد نکردیم، ولی از این حرفای عوامانه که نه آقا منطق اسلامی و منطق قبل که خیلی فرقی نداره، یا مثلا بیایم کتاب بنویسیم، مثلا فرض کنید کتابی که آوردم ببینید، این کتابای یه مقدار میگم منفعلانه است، کاملا منطق قدیم از دیدگاه منطق جدید، مثلا همچین کتابی بنویسیم، منطق قدیم از دیدگاه منطق جدید که تألیف یه عرب عادل فاخوری که آقای زکیانی ترجمه کردن، همین کارش تقریبا اینه تو این کتاب، که بیاد مثلا با استفاده از نمادها و مثلا حالا شبیه این بخواد منطق قدیم رو به زبان منطق جدید ترجمه کنه. اینا کارهای خیلی خامیه، متاسفانه خیلی هم زیاده این کارا، یعنی ناگاهی نسبت به تفاوت مبانی معرفتی که خود تو این چند مقدمه خیلی توضیح دادیم دیگه، خیلی حالا هست کارهای دیگه هم هست باز توضیح میده. نماد یعنی مثلا تو دبیرستان مثلا میگفتی ترانگاه کیو، مثلا فکر میکنن این خیلی کار خیلی بزرگی، حالا میگم خیلی اینا دیدگاه های سطحیه، متاسفانه شایع هم هست، متاسفانه شایع هم هست، یعنی فکر میکنن حالا مثلا ما اومدیم به جایش گذاشتیم الف و ب مثلا منطق اسلامی میشه، اگه پ و کیو گذاشتیم منطق قد، باور کنید یه وقتایی نمیدونه، مشکل تو اون بنیاد معرفتیه، همون بحثایی که تو این چند مقدمه داشتیم. یکی این که میگویند، حالا بیان این شروع بخونم، در منطق جدید علائم به کار میرود، در منطق قدیم به کار نمیرود. دیگر این که میگویند نسبت منطق قدیم و جدید اجمال و تفصیل است. یعنی چی؟ یعنی منطق قدیم بعضی چیزها توش به صورت خیلی اجمالی مطرح بوده، منطق جدید یه قسمتهایی رو باز کرده، یعنی همش سعی داره بگه این دوتا مثلا تنافی با هم ندارن. و ادعای سوم این که در زمان گذشته به منطق جدید احتیاجی نبود و نیازی به آن نداشتند، اما حالا به آن نیاز پیدا کردند. احساس میکنید؟ حالا ایشون میخواد هر ستا اینا رو رد کنه، یا حالا ادامه بحث همینه دیگه، و در نتیجه خلاصه چه اتفاقی میفته؟ دیگه حالا شما خودتون سطح بالایی دیگه، اینا هست تو فضاهای دانشگاهی حوزوی اینا هست دیگه، حالا یه حالا بماند بعد کلاس خدمتتون هست. نه چون حالا ببینید اگه جایی بحث تفصیلی بود من ریز ایشونو میوردم میخوندم ببینید کجاها چی، الان بخوام کلی بگم یه چیزی که توهینم بهشون باشه خوب نیست، توهین منظورم علمیه ها، نه توهین چیز، چون در مقام بیان شده فقط میخوام گزارش کنم دیگه. حالا این یکیه، خیلی من باید جلوتر برم، واقعا اینجوریه آقای، یعنی واقعا اینجوریه، یه وقتی آدم میبینه مثلا میان به فضاهای فلسفه اسلامی اشغال میکنن، به فضاهای مثلا فرض کنید فقه اصول، اینقدر سطحی اشغال میکنن، آدم میگه آخه بابا مثلا یه ذره خونده بودید، واقعا عمیق کار کرده بودید، اصلا اینا نیست، متاسفانه گرفته اینجور فضاها. همین حرفایی که مثلا سروش دیگه ایشون چون اظهر من الشمس این حرفا که ایشون نسبت به فقها داره و نسبت به فقه داره، فکر میکنن هم خیلی عالمان است، فکر میکنن خیلی بلدن، خیلی سطحیه. باور کنید، باور کنید، کار کنید تو دروس حوزه، خوب کار کنید، طولی نمیکشه، چند سال بیشتر طول نمیکشه، به یه قوتی میرسید، ببینید خیلی از اینا واقعا همون کف روی آبه که توی قرآن اومده. من نمیخوام چیزی بگم حالا نسبت به خیلی ها این فضا هست، کلن غرب به خاطر غلبه تمدنیش، به خاطر اون در واقع تفوق تکنولوژی و تفوق شده منطقش، یعنی غرب تمدنش که میاد پشت سرش مبانی معرفتیش هم به زور الغا میشه. اینا یه بحث مهمیه، من اسمشو گذاشتم در واقع تقابل تمدنی حق و باطل، یعنی این باید صحبت بشه دربارش، مهمه. غلبه تمدنی باعث غلبه فلسفی، غلبه معرفتی، غلبه منطقی، خیلی چیزا میشه. الان تو دانشگاه ها میخوان برن علوم سیاسی بخونن، رشته علوم سیاسی یا مثلا جامعه شناسی بخونن، کلا اینا رو بخونن احساس میکنن ما میخوایم بریم یه علومی که خیلی علوم دقیق و مدرنیه. چرا؟ چون احساس میکنن از غربی اومده که ما هواپیما داره، نمیدونم تکنولوژی داره، فلان ماشینو داره، فلان موبایلو داره، ما خودم اومدیم یه موبایل بسازیم مثلا توش موندیم، یه ماشین بسازیم توش موندیم. این نگاه در واقع مقهور مغلوب شده یه تمدنیه، نه معرفتی. حالا بمان، من ایشونو به عنوان سرحلقه این مخالفان مدرن خوندم، باید از یه نفر دیگه هم حتما یاد کنم، این امکان نداره من از ایشون بگذرم، چون دلیلی داره. آقای اسدالله فلاحی، آقای اسدالله فلاحی خب شاگرد اینا، یعنی نسبت سنیشون خیلی جوان‌تر نسبت به اینا و شاگرد حساب میشن، اما نکتهش اینه که عبارت‌های خیلی تندی از ایشون هست. و جالبه بدونید ایشون یه جریانی عرض کردم که کسایی که حالا به شوخی مقدار این لفظ رو به کار بردم حوض مالی شدن، یعنی اومدن یه لبی تر کردن، احساس کردن که آقا ما که خب فضای حوزه رو دیدیم، حالا چیزی نداشت بریم مثلا سراغ دانشگاه و مثلا دانشگاه، منظورم با دانشگاه هم مشکل ندارم، و دانشگاهی که بخواد در واقع ترجمه فقط متون غربی رو بخونه، اسم خودش رو بذاره دانشگاهی، دانشگاه بخواد واقعی دانشگاه باشه، دنبال حقیقته نه دنبال خلاصه. نها کنید، این چند تا مقاله داره، چند تا خیلی کار کردن ایشون، آقای اسدالله فلاحی خیلی سعی داره در واقع بگه که من میخوام منطق قدیم رو دقیق کنم با استفاده از منطق جدید، و عملا همه جا هم حکمش اینه که آقا منطق قدیم نفهمید، منطق قدیم اینجا اشتباه کرد، هی غالبا حکمشون هم اینه. ایشون یکی از جایی که حالا یکم دیگه زبانش تندتره آوردم بخونم، یه مجله‌ای هست معارف عقلی که پژوهشگاه مؤسسه امام خمینی چاپ میکنه، معارف عقلی شماره 13ش به منطق اختصاص داره، صفحه 91 یه مقاله از ایشونه، چند دین و چند مقالهشون تو این فضاها داره که سعی میکنه، یعنی ادعا حداقل اینه که آقا ما میخوایم با مثلا پیشرفت‌های غنی و قوی منطق جدید منطق قدیم رو از این وضع اسفبار مثلا در بیاریم. نگاه کنید تو مقدمه یه بیانی مفصله، من یه قسمتیشو میخونم، صفحه 93 این که دارم میخونم اومده. درباره کاستی‌های منطق قدیم بسیار گفتند و فراوان نوشتند، اما متاسفانه در کشورمان ایران این گفته ها و نوشته ها چندان کارگر نیفتاده و فیلسوفان این مرز و بوم همچنان منطق جدید را بیگانه و گاه دشمن میپندارند. این فیلسوفان این مرز و بوم کیان؟ دیگه حالا اسم نمیخوام، تصور کنید کیا رو دارم میگن دیگه. فیلسوفان که منظور فیلسوفان فلسفه تحلیلی یا فلسفه قاعده‌ای که نیستش، اونها که همه فلسفه‌شون بر اساس این منطق جدید استواره. همین خلاصه حوزه ما این دیگه، ما رو میگه خلاصه همچنان منطق جدید رو بیگانه و گاه دشمن میپندار. اینا فکر میکنم مثلا ما مشکل داریم آقا، چون منطق از غرب اومده، غرب هم مثلا همجنس بازی رو مثلا اجازه داده، مثلا فکر میکنم ما مشکل اون با منطق به خاطر اینه. اگه نه شما مغالطه نمیدونم انگیزه و فلان بابا، آخه حقیقت اگه باشه مثل علامه طباطبایی، مثل علامه جوادی، مثل علامه حسن‌زاده ازش فراری هن. اگه چیزی باشه که واقعا آقا ما داریم اشتباه میگیم، ما که در واقع تعهدی نسبت به هر چی تو کتابای ما اومده که نداریم، یه چیزی میبینن، یه چیزی میبینن، یه مشکلی هست، شما اون مشکل رو دریابید، سریع انگ اتهام نزنید که آقا اینا نمیدونن متحجرن، اینا فلانن. خب این جریان روح غرق زدگی همینه دیگه، حالا چه حوزه درس خونده باشه. چنان که روزگاری دیگه فوش و غلیظتر میکنه، چنان که روزگاری ما رو داره میگه ها، چنان که روزگاری منطق و چنان که روزگاری منطق ارسطو و فلسفه اش را با برچسب‌های کفر و زندقه می‌نواختند. یعنی اشاره به دیالا. به نظر میرسد تأثیر ناپذیری جامعه فلسفی ایران از منطق جدید و نپذیرفتن انتقادهای وارد بر منطق قدیم به این دلیل باشد که منطق جدید در ایران خود را با منطق قدیم و فلسفه اسلامی درگیر نکرده است. منطق قدیم و فلسفه، یعنی واضحه خطاب کیه دیگه. و در پی آن توانایی های بالقوه و بالفعل خود و کاستی های منطق رقیب را آشکار نساخته. به گمان ما درگیری منطق قدیم و جدید به این نیست که یکی مبانی فلسفی دیگری را آماج انتقادها قرار دهد و دیگری گزاره ها و اصول. آره اینجا توضیح داده دیگه، میخواد چیکار کنه ایشون؟ همین حرفش اینه که آقا من میخوام این درگیری رو ایجاد کنم و نشون بدم که منطق جدید فاتح این نبرده. واضحه؟ خیلی از این کارا زیاد داره ایشون. مثلا اسم این مقالش ابهام زدایی از قضایای حقیقی خارجیه معدوله و سالبت المحمول. خب اینا بحثه مهمی تو منطق اسلامیه. ایشون خیلی فکر کرده مثلا با چند تا اینکه انقدر تون درباره بزرگان صحبت کردن، منم یه مقدار تون دارم میگم. حالا زیاد از این دست، زیاد این دو نفر خواستم تو این فضا جدیتر بهشون بپردازم که متاسفانه مثلا فرض کنید تو مجله‌ای که حوزه چاپ میکنه، مجله رهنامه پژوهش شماره 13 و 14 که مخصوص علم منطقه، خیلی راحت میاد با این افراد مصاحبه میکنه. این مجله قراره یه مجله‌ای باشه که دست طلبه‌های پایه مثلا 2، 3، 4، 5 از جایی خبر ندارن. مثلا اینجا یه مصاحبه با همین آقای اسدالله فلاحی کرده و نمیخوام اینا رو خدایی نکرده بگم آدم بدی هن و حواستون هست دیگه، بحث علمیه، ما به شدت مخالف نظر علمی ایشونیم و یا نه دیگه واضحه دیگه. حالا من مثلا اسم مصاحبه که با ایشون کرده منطق تطبیقی، مثلا از کسی که فضای یعنی جریان شناسی اسمش رو گذاشتن برای همین، شما بدونید یکی تو چه جریانی قرار داره، حالا هر حرفی تو منطق تطبیقی هم بزنه تو همین فضای ما باید بپردازیم به اون مباحث بنیادین که حالا سعی کردم چند نمونهش رو خیلی گذرا عرض کنم. اینا بحثایی که مفصل به نظرم جای یک کلاس مستقل داره، این جور بحثا خیلی مهمه، ولی خب در حد 10 مقدمه در 10 جلسه دیگه بیشتر از این وسعه ما نیست. مثلا فرض کنید یه مصاحبه با ایشون داره، یه مصاحبه با آقای لطف الله نبوی که ایشون هم تو همون فضاست، داره جایگاه منطق در دنیای کنونی و ایران و ارتباط آن با علوم دیگر. مثلا تو اونجا برید ببینید، میگه آقا منطق قدیم مثل چرتکه است، منطق جدید مثل موشکه. ما که نمیگیم چرتکه غلطه که، ولی شما موشک و دوچرخه و نمیدونم ماشی، از این تمثیلای اینجوری. موشکی گفتم، منظورم حالا سری بود، نمیدونم لفظ ایشون همچین چیزایی بود. حالا خلاصه میخوام بگم راحت ساده انگارانه این کارا، یعنی این که صرفا اسم یکی معروف و اینا بدونه که بدونی ریشه های فکری معرفتیش کجاست، اینا واقعا مشکل سازه. حالا این خیلی اجمال مخالفان مدل. مخالفان انقلابی هم ما پارسال هم عرض کردیم، مفصل هم خوندیم، اونجا میتونید رجوع کنید. در واقع عده‌ای هستن که به انگیزه های جمهوری اسلامی، انقلاب اسلام، افراد انقلابی هن و به انگیزه های مثلا تمدن سازی، اسلامی کردن، اول انسانی، این دغدغه ها رو دارن. به این دغدغه ها و به این بهانه ها منطق اسلامی، فلسفه اسلامی اینا رو رد میکنن، خیلی جدی هم رد میکنن، بعضی وقتا خیلی هم دیگه تون میشن. افرادی هستن میگم ما خلاصه به جنبه انقلابی بودن، به جنبه برادر انقلابی و معنوی بودن که با این بزرگواران که دوستیم، مشکلی نداریم، از جنبه های مثبتشون که تو رشته های تخصصی خودشون استفاده میکنیم، ولی تو این زمینه ها بحث این معرفتی به طور خاص، منطقی، فلسفی واقعا تخصص ندارن، حرفای خیلی عجیب غریب و دور از آبادی هم میزنن که گفتم اگه بخوایم وارد بحث علمی بشیم میتونیم بشیم، ولی حداقل جواب خیلی کلی که من به این دوستان همیشه میگم اینه که شما این که انگیزه هاتون انگیزه های انقلابیه، حضرت امام، حضرت آقا رو جدی قبول دارید تو این زمینه، خب برید بخونید این حرفایی که میزنید زمین تا آسمون با حرفایی که مثل حضرت آقا داره متفاوته، حداقل از این جنبه بازنگری بکنید، خیلی یعنی خیلی متفاوته. حالا بعضیش هم جلسات قبل خوندم، شاید یه بخششو نمیدونم بخونم نخونم، اوورده بودم یه چیزی که حالا اسم میارم از چند نفر از اینا، مثلا فرض کنید دو نفر به طور خاص خیلی خیلی غلیظن و من مجموع حرفاشون دیدم، مجموع حرفاشون جنبه حتی تو زمین هایی که ادعای خودشون اینه که تخصص دارن اونجا هم به شدت متاثر ناخودآگاه از غربه. اینا با اینکه ادعاشون اینه که ما مقابل غربیم و نمیدونم ما میخوایم دغدغه های انقلابی داریم و اینا، ولی یه تاثیر غرب زدگی پنهانی به طور آشکار تو کلماتشون هست. دو نفر به طور خاص که متاسفانه هر دو نفرم همون ماجرای خلاصه حوزوی بودن، بعد رفتن تو فضای دانشگاهی و یه در واقع مشکلات اینطوری پیش اومده براشون، یکی آقای ابراهیم فیاضه که حالا شاید اسمشو بعد یادتون شنیده باشید، یکی هم آقای مهدی نصیریه. این دو نفر جدی آثارشون فرمایشاتشون که بررسی میکنی به شدت مشکل معرفتی، مشکل به شدت ها، این که میگم به شدت یعنی واقعا از جوانب مختلف، من نمیخوام باز کنم ولی به هر حال این دو نفر هستن. البته دو تا بزرگوار دیگه هم هستن که اینا باز خیلی بهتر، خیلی حداقل معقولتر، حداقل تو جنبه هایی که خودشون تخصص دارن حرفای به نسبت بدی ندارن. یکی آقای حضرت آقای میرباقری هستن و جریان فرنگستان علوم، یکی هم دکتر حسن عباسی. باز این دو نفر باز معقولتر تو جنبه های حرفای خوب. اون دو نفری که عرض کردم تو هر جایی من بررسی خیلی مفصل بررسی کردم، تو هر جایی که متاسفانه اینا تو در واقع مراکز بله دکتر حسن عباسی معروف تو بین جوانای انقلابی به شدت مقبولیت دارن. من حرفم اینه برید بخونید ببینید، حالا من چند تاشو براتون خوندم که آقا اون راهی که مثل آقا حداقل تاکید داره بهش، یادتونه حالا یه برگه‌ای بود که من تاکید داشت که اون راهی که باید رفت راه، من نگفتم که هر کی شما میشناسید که میخوام جریان شناسی کنم که شاید بنده خدا درباره منطق صحبتی نداشته باشه، اینا چون مستقیم درباره منطق اسلامی حرف دارن. من پارسال خوندم از آقای میرباقری، آوردم از فرمایش ایشون خوندم، فرمایش آقا رو کنارش خوندم اینجا. ببینید فرض کنید اینا به شدت با فلسفه ملا صدرا، منطق اسلامی، حتی بیانای تندی نسبت یه وقتایی به علامه جوادی دارن به دلایلی. من میگم بحث علمیه، اگه نظرشون اینه اشکال نداره، ما که دعوا نداریم که نظر علمیه، ولی حرف اینه که شما که ادعاتون بین جوانای انقلابی اینه که ما اصلا شارع کلمات امام آقاییم، ما مثلا سر حلقه مثلا انقلابیونی، این حرفاتون زمین تا آسمون با حرفای مثل حضرت آقا و امام و شهید مطهری و اینایی که انقلاب اسلامی بر اساس مبانی معرفتی اوناش متفاوت، زمین تا آسمون. این بیان من یه بار دیگه از حضرت آقا براتون میخونم که سال 82 که هم تو این بیان تاکید کردن که نگاه کنید فلسفه اسلامی پایه و دستگیری، قبلش درباره منطق هم صحبت می‌کنم، من اینا رو خوندم تو مقدمات قبلی، اینو باز برای تاکید می‌کنم، فلسفه اسلامی پایه و دستگاهی بوده که انسان را به دین، خدا و معرفت دینی نزدیک می‌کرده است. فلسفه برای نزدیک شدن به خدا و پیدا کردن یک معرفت درست از حقایق عالم وجود است. ببینید فلسفه چقدر داره میره بالا. لذا بهترین فلاسفه ما مثل ابن سینا و ملا صدرا عارف هم بودند. اصلا آمیزش عرفان با فلسفه در فلسفه جدید یعنی فلسفه ملا صدرا به خاطر این است که فلسفه وسیله و نردبانی است که انسان را به معرفت الهی و خدا میرساند، پالایش میکند و در انسان اخلاق به وجود میآورد. ما نباید بگذاریم فلسفه به یک سلسله ذهنیات مجرد از معنویت و خدا و عرفان تبدیل شود. نباید بگذاریم راهش هم اینجا تصریح، راهش هم تقویت فلسفه ملا صدراست، راهش هم تقویت فلسفه ملا صدراست. حضرت آقا دیگه گفتم سال 82 در دیدار اساتید علوم عقلی یه جام تصریح دارن به جنبه تمدنی که این برای سال 78 پیام کنگره به بزرگداشت ملا صدراست. اینو نگاه کنید، یعنی خب اینجا جنبه تمدنی فلسفه اسلامی همین فلسفه ملا صدرا رو تاکید کردم. من چندین و چند بار اینا رو خوندم، انقدر که اینا تو جوانای انقلابی داره تاثیر میذاره، دانشگاهی ما رو داره برمی‌داره. متاسفانه دو تا جریان حالت افراط و تفرید داره شکل میگیره، یه عده که خیلی کثیرن متاسفانه گرایش به غرب و غرب زدگی پنهان و اینا توشون هست که خب اونو گفتیم، یه عده‌ای هم که انقلابیان متاسفانه دارن جذب اینجور اندیشه ها میشن. من کاری با بقیه اندیشه هاشو ندارم، این جنبه های معرفتیش به شدت مشکل داره، جنبه های معرفتی منطقی فلسفیشون به شدت مشکل داره. حالا اون دو نفر که عرض کردم، آقای ابراهیم فیاض و آقای نصیری، که خیلی شدید تو اکثر جایی که حرف زدن مشکلات بنیادین اساسی دارن، با اینکه پوستش خیلی پوسته انقلابیه، حرف از امام و آقا و نمیدونم چی و چی و چی. این دو بزرگوار آقای میرباقری و آقای عباسی، اینا تو این زمینه ها خیلی حرفشون مشکل داره، تو این زمینه های معرفتی منطقی فلسفی به شدت مشکل داره اساسی، ولی خب تو بعضی زمینه های دیگه، حوزه های دیگه، حرف خوب دارن انصافا، فرق دارن با اون دو تا. بیان حضرت آقا سال 78 نگاه کنید، مکتب فلسفی صدر المتعلهین همچون شخصیت و زندگی خود او مجموعه‌ای در هم تنیده و به وحدت رسیده چند عنصر گرانبهاست. سه تا رو می‌خوام بشمارم. یک، در فلسفه او، ببخشید، در فلسفه او از فاخرترین عناصر معرفت، فاخرترین عناصر معرفت یعنی همون سه تایی که شمردیم، عقل منطقی شهود عرفانی و وحی قرآنی. از آقای جوادی براتون خوندم دیروزم، چند روز پیشم، از کتاب علامه حسنزاده، قرآن برهان عرفان جدایی ندارن. این بیان حضرت آقا هم هست. میخوام بگم این یه اندیشه ساری در ذهن تمام بزرگان معرفتی ماه، از علامه حسنزاده خوند، از علامه جوادی هست، از علامه طباطبایی، از همه بزرگان هست. اینا دیگه خیلی تصریحه که حالا در فلسفه او از فاخرترین عناصر معرفت یعنی عقل منطقی، شهود عرفانی و وحی قرآنی در کنار هم بهره گرفته شده. در ترکیب شخصیت او توضیح دادن که مثلا ایشون 7 نوبت پیاده به حج رفته، اینا نتیجه فلسفه اونه. خیلی جالبه این بحثا. بعد میان جلوتر اینجوری میگن، همان گونه که فلسفه صدرایی که خود او را به حق حکمت متعالی نامیده، در هنگام پیدایش خود نقطه اوج فلسفه اسلامی تا زمان او و ضربه قاطع بر حملات تخریبی مشککان و فلسفه ستیزان دورانهای میانه اسلامی بوده است، امروزه پس از بهره‌گیری 400 ساله از تنقیح و تحقیق برجستگان علوم عقلی، 400 سالی که از مولا صدرا فاصله است، و نقد و تبیین و تکمیل در حوزه‌های فلسفی و ورزیافتن با دست‌های توانای فلاسفه نامدار حوزه‌های علمی به ویژه در اصفهان و تهران و خراسان، نه تنها استحکام بلکه شادابی و سرزندگی مضاعفی گرفته و می‌تواند در جایگاه شایسته خود در بنای فرهنگ و تمدن بایستد. تمدن یعنی این دوستان خیلی وقتا مؤسسه‌شون و انتشاراتشون رو می‌ذارن تمدن نوین اسلامی، و انگار که همین حرفای حضرت آقا و امامو دارن می‌زنن، ولی مبانی معرفتشون 100% مخالف این حرفاست و می‌تواند در جایگاه شایسته خود در بنای فرهنگ و تمدن بایستد و چون خورشیدی در ذهن انسان‌ها بدرخشد و فضای ذهنی را تابراک سازد. مکتب فلسفی صدرالمتعلهین همچون همه فلسفه ها در محدودیت ملیت و جغرافیا نمی گنجند و متعلق به همه انسان ها و جامعه هاست. همواره همه بشریت به یک چارچوب و استخوانبندی متقن عقلانی برای فهم و تفسیر هستی نیازمندند. هیچ فرهنگ و تمدنی، ببین هی فرهنگ تمدن، هیچ فرهنگ و تمدنی بدون چنین پایه مستحکم و قابل قبولی نمیتواند بشریت را به فلاح و استقامت و طمأنینه روحی برساند و زندگی او را از هدف متعالی برخوردار سازد. و چنین است که به گمان ما فلسفه اسلامی به ویژه در اسلوب و محتوای حکمت صدرایی جای خالی خیش را در اندیشه انسان این روزگار می جوید و سرانجام آن را خواهد یافت و در آن پابرجا خواهد گشت. من این بحث می دونم بحث علمی نیست که بیام مثلا از آقا یا امام یه چیزی بخونم بگم پس حرف اونا غلطه، اصلا انگیزه منم غلط بودن نیست. میخوام بگم اینایی که حداقل ادعاشون انقلابی بودن، یا حداقل اون جوانایی مثل شما، مثل خیلی از دانشگاهیای انقلابی که فکر میکنن فرمایشات اینا همون شرح کلمات امام و آقا و نمیدونم مسیر رسیدن به تمدن و اسلامی کردن انسانی، واقعا خیلی دور از آبادی ان. اینا هستن کسای دیگه که حالا لزومی نداره اسم بیارم، ولی همه اینا رو من دونه دونه بررسی کردم. بیشتر این بزرگواران که در واقع مخالف، این 78 بود، سال 78 کنگره به بزرگداشت پیام به کنگره بزرگداشت ملا صدرا، اون قبلی هم سال 82 دیدار اساتید علوم عقلی، این دوتا سخنرانی ازشون خیلی مهم. دونه دونه این بزرگوارانی که صحبت کردن رو بررسی کردم، به شدت تأثیرات پنهان از مکاتب غربی دارن، با اینکه ادعاشون اینه ما می‌خوایم مقابل غرب وایسیم، نمی‌دونم ما باید ما فاصله بگیریم از غرب، این حرفا رو میزنن، حتی به بهانه ارسطویی بودن منطق اسلامی و فلسفه اسلامی رو میکوبن، خودشون به شدت متاثر از این مکاتب متاسفانه نسبی‌گرای غربن حالا یا دانسته ندانسته، بعضیشون دانسته بعضیشون ندانسته، مشخصاتی دارم. من 10 تا 12 تا مؤلفه برای اینا جمع‌آوری کردم، حالا اینا رو میشه یه موقع دیگه دربارشون صحبت کرد. خب تکمیل کنم، تموم کنم، بحثو جمع کنم. این موجود گریزانو البته نمیخواستم انقدر طول بکشه، ولی عرض کردم خدمت دوستان، میمونه در واقع. حالا اینا هر کدوم یه پیشنهادی هم دارن ها، مثلا اینا که این حرفا رو درباره منطق اسلامی میزنن که لازم نیست و غلطه و اینا، که من عباراتشون رو تو اون 14 جلسه بعضیاشو مثلا از آقای میرباقری بردم خوندم، مثلا حرفشون اینه که حالا همه این فقط انقلابی ها نه، چه مدرنا، چه مثلا مخالفان سنتی، اسمای جدیدی میذارن، یه حرفایو به اسم منطق میگن، این منطق مطلوبه، مثلا منطق قرآنی، نه منطق اهل بیت، منطق انبیا، نمیدونم منطق مثلا فرض کنید حالا تو فضاهای غربی منطق فازی، مثلا منطق اونا توضیح داره که من میرسم عرض کنم. من میخوام بگم این که یه منطقو بگی منطق اهل بیت، اون منطق ارسطویی در مقابل منطق اهل بیت، منطق قرآنی در مقابل منطق ارسطویی، یا بگی فلسفه ارسطویی در مقابل فلسفه، این اسم گذاری ها اینا کارهای رسانه‌ای و کارهای اصلا در واقع کارهایی نیست که بشه گفت کار علمیه، کار فنیه. این که بگی آقا مثلا عرفان شیعی در مقابل مثلا عرفان نمیدونم محی الدینی، هی با این الفاظ بخوای یکی رو بزنی که بگی نه ما اهل بیت منحصر به ماه. اتفاقا دیدید که حضرت آقا حداقل دیدید به عنوان اندیشمند، از علامه جوادی دیدید، از علامه حسنزاده دیدید، از امام علامه طباطبایی هم هست دیگه، حالا همینا رو بخوام بیان بخونم مفصل میشه. اینا حرفشون اینه که منطق اسلامی، من فلسفه اسلامی، اینا اون منطق و فلسفیه که پیوند میخوره با وحی قرآنی، با اهل بیت، این کاشف حقیقته. یعنی حالا ما اسمش رو لفظ منطق قرآنی، منطق اهل بیت نداشتیم، ولی ادعا همینه که آقا اینه که به پیوند وحی و عرفان و برهان منجر میشه. این که میگم مرسوم شده، میگم فلسفه اهل بیت، شما فلسفه ارسطویید، ما فلسفه اهل بیتیم، ناخودآگاه با تفکیک لفظ انگار میخوان دوتا جبهه درست کنن. اینا دیگه کارهای رسانه‌ای که محتوایی هم نداره، اینا رو که بررسی کردیم واقعا محتوایی نداره. اینا ادعاشون اینه حداقل که مثلا این منطق مثلا قرآنی اهل بیت، این اسمایی که میذارن اینا منطق مطلوبه، و منطق مثلا به قول خودشون ارسطویی یا منطق اسلامی چیه باید بذاریم کنار، موجود گریز بودن دیگه. خب ما از این دسته خارج میشیم، وارد موجودگراها خیلی اجمالی میشیم، موجود پرورا رو میخوایم روز بعد ایشالله مفصل‌تر توضیح بدیم، به اون رویکرد مطلوب خودمون که منطق مطلوبه برسیم ایشالله. و السلام علیکم و رحمت الله. بله فضاهای حداقل انقلابی خیلی دارن روی اینا مارکس میدن، مجله دارن، کار میکنن، مقاله می نویسن،
همون کار هست تو
شو زیاد
خیلی نقد کنم
نه میشه
بذار تو هم مثلا بحث
کنیم چی نمیدونم
ببینید که بحث سیاسی اصلا بیاد یه استم مقاله چند تا نظر داره، شما اون نظر خاصی نداره که در حد مثلا برای بزرگان که تنها درست تو مثلا زمین خوش
میدونی منظور چیه؟
حد این در؟ مثلا تو بحث سیاست مثلا همین بچه که بچه چه پایدانی هم مثلا تو سیاست چیز بارش کنی نظر میدن مثلا هم در این فیالی مثلا موضوعش
مورد
بله 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 بله